این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان در زمینه پرونده اتمی ایران با یکدیگر گفتگو کردند. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بودجه کوتاه مدت جنگ عراق و افغانستان را تصویب کرد. و آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی امروز پیشنویس قطعنامه استقلال کوسوو را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می‌دهند. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 دقیقه با مجموعه متنوع از خبر و گزارش‌های روز. امروز جمعه 21 اردیبهشت ماه 1386 خورشیدی و 11 ماه می 2007 میلادی است. امیدوارم هر جا هستید تندرست و شاداب، روز آرام و پرنشاطی را آغاز کرده باشید. در آغاز این مجله بامدادی تازه ترین خبرها از کیان معنوی.
صبح شما بخیر. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان روز پنجشنبه در برلین در زمینه پرونده اتمی ایران مذاکره کردند. وزیر امور خارجه آلمان گفت این گفتگو به منظور آماده شدن برای مذاکرات خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و علی لاریجانی، مسئول مذاکرات اتمی ایران است. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه لایحه بودجه ای را که تنها هزینه های 2 ماه جنگ عراق و افغانستان را در بر خواهد گرفت تصویب کرد. بنابراین ترکه با نتیجه 221-25 از سوی اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان به تصویب رسید، 43 میلیارد دلار اکنون برای هزینه های اضطراری برای 2 ماه آینده پرداخت خواهد شد و در صورتی که پرزیدنت بوش در ماه ژوئیه پیشرفت هایی را در امور اداری امنیتی عراق و افغانستان نشان دهد، بقیه بودجه درخواست شده پرداخت می شود. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است هر قطعنامه ای را که در بردارنده شرایطی برای اداره جنگ در عراق باشد وتو خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی انتظار می رود امروز متن پیشنویس قطعنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهند که خواهان استقلال منطقه کوسوو، صربستان و اداره آن تحت نظارت بین المللی است. زالمای خلیزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت به گمان او اکثریت 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل از پیشنویس طرح جدایی و استقلال کوسوو تحت نظارت سازمان ملل حمایت خواهند کرد. اما این موضوع که روسیه در این باره چه تصمیمی خواهد گرفت هنوز مشخص نیست. روسیه گفته است از ادامه گفتگو میان صربستان و اکثریت آلبانی تبارهای کوسوو حمایت می‌کند. امروز تونی بلر نخست وزیر بریتانیا با نیکولا سارکوزی نامزد برنده انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در پاریس دیدار می‌کند. تونی بلر روز پنجشنبه اعلام کرد قصد دارد در 27 ماه ژوئن حدود 46 روز دیگر پس از 10 سال از مقام نخست وزیری و همچنین رهبری حزب کارگر بریتانیا کنارگیری کند. علاوه بر سارکوزی که چهارشنبه آینده 16 ماه می رسما ریاست جمهوری فرانسه را بر عهده می‌گیرد، آقای بلر انتظار می‌رود با ژاک شیراک رئیس جمهوری کنونی نیز در پاریس دیدار کند. رئیسان جمهور روسیه، قزاقستان و ترکمنستان امروز قرار است در اشخابات پایتخت ترکمنستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است در این دیدار با همتایان قزاق و ترکمن خود در مورد همکاری‌های سه کشور در زمینه انرژی گفتگو کند. بنابر گزارش‌ها رهبران سه کشور در این نشست جوانب طرح پیشنهادی تأسیس خط لوله جدید را که گاز طبیعی ترکمنستان را از طریق قزاقستان و روسیه به اروپا انتقال دهد مورد بررسی قرار می‌دهند. و صربستان امروز ریاست دوره‌ای شورای اروپا را بر عهده گرفت. صربستان در مدت 6 ماه در این جایگاه ریاست شورای وزیران و شورای تصمیم‌گیری این نهاد بین‌المللی را بر عهده خواهد داشت. صربستان در حالی ریاست دوره‌ای شورای اروپا را در دست می‌گیرد که بسیاری از مقامات شورای اروپا از انتخاب تومیشلاو نیکولیچ ملی‌گرای تندروی صرب به ریاست پارلمان صربستان ابراز نگرانی می‌کنند. لازم به یادآوری است که شورای اروپا در سال 1949 تأسیس شده و هدف از تأسیس این نهاد حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون و هماهنگی معیارهای حقوقی و اجتماعی و پیشبرد آگاهی از هویت اروپایی در کشورهای عضو است. شورای اروپا که مقر آن در شهر استراسبورگ است، نهادی است متفاوت و مستقل از اتحادیه اروپا، اما تمامی 25 کشور عضو اتحادیه اروپا در آن عضویت دارند.
با تشکر از کیان معنوی که تازه ترین خبرها تا این ساعت رو با آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ هشدار آمریکا به چشم انداز خروج احتمالی ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی. اظهاراتی تازه در پیوند با مأمور پیشین FBI که در ایران ناپدید شده است. عزل و نصب های تازه در بزرگترین شرکت بیمه ایران با حکم رئیس جمهوری اسلامی. و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه بگویم. آمریکا روز چهارشنبه ضمن هشدار درباره خطر خروج ایران از معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی MPT اعلام کرد که شورای امنیت در این موضوع دخالت خواهد کرد. کیومرث روشن و جزئیات بیشتر.
کریستوفر فورد نماینده ایالات متحده در اجلاس 130 کشور عضو معاهده MPT در سخنرانی خود در این نشست گفت از زمان روشن شدن تخطی چندباره ایران از MPT رهبران جمهوری اسلامی به طور قابل ملاحظه‌ای به خروج از این معاهده اشاره می‌کنند. آقای فورد اضافه کرد که خروج از این معاهده نباید به معنای نادیده گرفتن تخطی‌های قبلی یا پایان تلاش‌های بین‌المللی در زمینه اقدام علیه تخلفات ایران محسوب شود. وی اشاره کرد که سازمان ملل با دخالت در این زمینه و ارجاع موضوع به شورای امنیت تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا نگران است که خروج ایران از این معاهده برنامه هسته‌ای تهران را از چشم ناظران بین‌المللی دور نگه دارد و مانند تجربه کره شمالی جمهوری اسلامی ایران را در مسیر تولید سلاح هسته‌ای قرار دهد. جمهوری اسلامی ایران گفته است که برنامه‌ای برای عقب نشینی از MPT ندارد و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌توانند از تأسیسات هسته‌ای آن بازدید کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماه فوریه سال گذشته خود گرچه اعلام کرد به نشانه دال بر حرکت ایران در مسیر تولید سلاح هسته‌ای دست نیافته است، ولی در ضمن اعلام کرد که ایران از مقررات آژانس تخلفاتی داشته و نمی‌تواند تضمین کند که برنامه اتمی این کشور اهداف نظامی ندارد. جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که برنامه اتمی آن صلح‌آمیز بوده و برای تولید برق مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی شورای امنیت سازمان ملل به دلیل امتناع ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تا کنون دو قطعنامه تحریمی مجزا را علیه تهران به تصویب رسانده است. بر اساس این قطعنامه ها تحریم های تسلیحاتی علیه ایران به اجرا در می آید و سفر برخی از مقامات کلیدی نظامی و درگیر در پروژه اتمی ایران به خارج از کشور ممنوع شده است.
کیومرث روشن گزارش می داد. غرب مکرر اعلام کرده است که به صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته‌ای ایران اعتمادی ندارد. و جمهوری اسلامی ایران بارها بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تأکید کرده و نشانه آن را هم همکاری نزدیک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان کرده است. دیروز دیپلمات‌های آژانس به خبرگزاری فرانسه گفتند جمهوری اسلامی در همکاری با آژانس کوتاهی‌هایی داشته و حتی وعده خود به آژانس را هم نقض کرده است. دو ماه پیش در ماه مارس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواست که اجازه دهد تا آژانس به نصب دوربین‌های نظارتی در تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم نطنز اقدام کند. جمهوری اسلامی مانع این اقدام آژانس شد و در عوض وعده داد که بازرسان آژانس می‌توانند به بازرسی‌های سرزده از تأسیسات اتمی ایران اقدام کنند. به گفته دیپلمات‌ها در وین، آژانس در نخستین تلاش برای بازرسی سرزده از ایران در 21 آوریل اول اردیبهشت امسال کاملاً شکست خورد و تا امروز به دلیل مانع تراشی‌های جمهوری اسلامی هیچ بازرسی سرزده‌ای از تأسیسات اتمی ایران نتوانسته صورت دهد. در بازرسی اول اردیبهشت جمهوری اسلامی اجازه ورود بازرسان به دالان‌هایی را که آبشارهای دستگاه‌های گریز از مرکز در آنجا قرار دارد نداد. یک دیپلمات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین به خبرگزاری فرانسه می‌گوید اجازه نیافتن بازرسان برای ورود به آن دالان‌ها به این معناست که آژانس نمی‌داند در آنجا چه می‌گذرد. از سوی دیگر بنابر بازدیدهایی که بازرسان آژانس به طور معمول از تأسیسات نطنز داشتند، آژانس در ماه گذشته میلادی اعلام کرد که جمهوری اسلامی 1300 دستگاه گریز از مرکز برای غنی‌سازی اورانیوم را در تأسیسات نطنز مستقر کرده است. به گفته یک دیپلمات آژانس در وین، اکنون در نطنز بیش از 1600 دستگاه گریز از مرکز به صورت 10 آبشار 164 تایی فعال است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران حدود یک ماه پیش اعلام کرد که غنی‌سازی اورانیوم در ایران به مرحله صنعتی وارد شده است. آقای احمدی نژاد به تعداد دستگاه‌های گریز از مرکز در تأسیسات نطنز اشاره‌ای نکرد، اما برای آنکه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله تولید انبوه و صنعتی برسد، باید دست کم 3000 سانتریفیوژ یا دستگاه گریز از مرکز به کار گرفته شود. خبرگزاری فرانسه می نویسد روسیه و دیگر کشورهایی که تأسیسات غنی سازی و نیروگاه اتمی دارند به اینکه ایران در مرحله کنونی این شمار سانتریفیوژ را راه اندازی کرده باشد با تردید می نگرند. جمهوری اسلامی اعلام کرده است که هدفش استقرار بیش از 50000 سانتریفیوژ در نطنز است. اورانیوم غنی شده با درصد بالا توسط این تعداد سانتریفیوژ برای ساختن سالانه 20 بمب اتمی کفایت می‌کند. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 3 ماه پیش در گزارشی به آژانس اعلام کرد ایران اگر بخواهد بیش از 500 سانتریفیوژ در تأسیسات زیرزمینی نطنز مستقر کند باید اجازه نصب دوربین‌های نظارتی آژانس را بدهد. یک ماه بعد که آژانس قصد نصب دوربین‌های نظارتی را داشت، جمهوری اسلامی مانع شد و هنوز به گفته دیپلمات‌های آژانس در وین نصب این دوربین‌ها در دالان‌های نطنز صورت نگرفته است. 23 می دوم خرداد پایان مهلت قطعنامه تنبیهی 1747 شورای امنیت است و زمان ارائه گزارش تازه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آژانس و به شورای امنیت.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
می‌کنید. در روزهای گذشته وزارت خارجه آمریکا مکرر و به طور علنی از جمهوری اسلامی خواسته است آمریکا را از سرنوشت مأمور سابق FBI پلیس فدرال آمریکا که در جزیره کیش ناپدید شده است آگاه کند. گزارش‌های تازه حاکی است که آقای رابرت لیوینسون مأمور سابق FBI که حدود 2 ماه پیش در ایران ناپدید شد ظاهراً در مورد عملیات قاچاق سیگار تحقیق می‌کرده است. مریم احمدی و برگردان گزارش اسوسییتد پرس در این زمینه.
یک آمریکایی متهم به ترور که تحت تعقیب مقامات آمریکایی است میگوید روزی که رابرت لیوینسون مأمور سابق FBI ناپدید شد پیش از ناپدید شدن با او بود، اما اینکه چه بر سر او آمده معلوم نیست. FBI اداره آگاهی فدرال میگوید از محل لیوینسون اطلاعی ندارد و اضافه میکند که سالهاست او برای این اداره کار نمیکند. مقامات وزارت امور خارجه آمریکا هم گفتند نسبت به ادعای مقامات ایران که میگویند از سرنوشت و محل مأمور سابق FBI بی اطلاعند بدبین هستند. همسر آقای لیوینسون که مادر 7 فرزند است خواستار بازگشت شوهر 59 ساله خود شده است که به خاطر مبارزش با باندهای ایتالیایی و روسی در نیویورک و فلوریدا شهرت دارد. بیش از 200 کارمند FBI هم توماری امضا کرده و خواستار آزادی آقای لیوینسون شدند. کریستی لیوینسون همسر آقای لیوینسون میگوید ما در یک کابوس واقعی هستیم. ما به باب احتیاج داریم. از هر کسی که هر گونه اطلاعی در مورد همسرم دارد درخواست کمک میکنیم. جزئیات سفر آقای لیوینسون به ایران روشن نیست. داوود صلاح الدین یک آمریکایی که در ایران زندگی می‌کند و پس از ترور یک ناراضی ایرانی در سال 1980 به ایران گریخت، به اسوسییتد پرس گفته است 2 ماه قبل در جزیره کیش با آقای لیوینسون ملاقات کرده است. جزیره کیش منطقه آزاد است که آمریکاییان برای سفر به آنجا نیاز به ویزا ندارند. صلاح الدین می‌گوید لیوینسون به او گفته است در پی اطلاعاتی در مورد قاچاق سیگار است و مشتری او ظاهراً یک شرکت بریتانیایی است. صلاح الدین گفته است لیوینسون و او روز 7 ماه مارس در کیش در یک اتاق بودند و حدود 6 ساعت درباره مسائل مختلف حرف زدند. روز 8 ماه مارس هر دو در لابی هتل بودند که ماموران پلیس ایران به او نزدیک شدند و او را دستگیر کردند. ساعتی بعد آزاد شد و به هتل برگشت و متوجه غیبت آقای لیوینسون شد. برخی میگویند لیوینسون قربانی روابط تنش‌آمیز ایران و آمریکا شده است و دستگیری 5 ایرانی متهم به فعالیت‌های اطلاعاتی در عراق هم می‌تواند با ناپدید شدن آقای لیوینسون ارتباط داشته باشد. داوود صلاح الدین در سال 1980 در ایالت مریلند با لباس پستچی به در خانه علی اکبر طباطبایی رفت و با شلیک گلوله وی را کشت. علی اکبر طباطبایی سخنگوی پیشین سفارت ایران در واشنگتن و از مخالفان آیت الله خمینی بود. صلاح الدین در سال 1995 در گفتگو با رسانه‌ها اعتراف کرد که از سوی جمهوری اسلامی اجیر شده بود که در ازای دریافت $4000 آقای طباطبایی را بکشد.
مریم احمدی و گزارش اسوسییتد پرس درباره سرنوشت پنهان رابرت لیوینسون مأمور سابق FBI که در ایران حدود 2 ماه پیش ناپدید شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به وجود نقشه استکبار برای یافتن محل ظهور امام زمان هشدار می‌دهد. حسام مهدوی و گزارشی در این باره.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت در جبهه استکبار پرونده امام زمان کامل شده است و فقط به دنبال آدرس می‌گردند تا بروند کار را تمام کنند. وی افسود در تهران عناصر بیگانه‌ای هستند که از عرفا و مؤمنان خانه و محل ملاقات امام عصر را سراغ می‌گیرند تا مانع تحقق حاکمیت عدل الهی شوند. ولی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا و نیز خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا این بخش از سخنان آقای احمدی نژاد را که در همایش سالانه فرماندهان بسیج سراسر کشور عنوان شد کاملا سانسور کردند و تنها خبرگزاری فارس که به دولت نزدیک است آن را گزارش کرد. با این همه به نظر می رسد حتی پیش از این سخنرانی آقای احمدی نژاد این تصور خود را که استکبار جهانی در صدد به قتل رساندن امام 12 شیعیان است با نزدیکان خود مطرح و دستورهایی هم صادر کرده بود، چرا که برخی گزارش ها از تهران نشان می دهد تدابیر امنیتی در اطراف چاه جمکران، جایی که گفته می شود امام زمان از آنجا ظهور خواهد کرد، اتخاذ شده. اما تاکید محمود احمدی نژاد مبنی بر این که نباید گذاشت استکبار از آدرس و محل خانه امام زمان آگاه شود، در حالی است که در ماه‌های اخیر کسانی که ادعای ارتباط با امام زمان را مطرح کردند، مانند پدر محمد علی ابتهی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران، بازداشت و روانه حبس شدند. البته به نظر می رسد رئیس جمهوری اسلامی مأموریت خود را حتی پیش از این هم آغاز کرده بود. آقای محمود احمدی نژاد زمانی که شهردار تهران بود گفته بود نقشه مسیر عبور امام زمان در ایران تهیه شود تا به هنگام ظهور آن حضرت خللی در کارها ایجاد نشود.
حسام مهدوی بود و گزارشی درباره سخنان اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره محل ظهور امام 12 شیعیان امام زمان. مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه می‌دهیم با گفتار اقتصادی امروز از دکتر فریدون خاوند درباره عزل و نصب‌های تازه در بزرگترین شرکت بیمه ایران که به دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است.
اقتصاد روز.
در پی عزل محمد آسوده مدیر عامل و تمامی اعضای هیئت مدیره شرکت بیمه ایران که با حکم 18 اردیبهشت ماه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی انجام گرفت، جواد سهامیان مقدم به سرپرستی این شرکت که 50% بازار بیمه کشور را در اختیار دارد منصوب شد. اتهام وارد آمده بر مدیر عامل معزول شرکت بیمه ایران و همکاران او تخلفات گسترده مالی است. دیوان محاسبات حدود 2 پیش در گزارشی آنها را به پرداخت‌های غیرقانونی بر پایه مدارک جعلی متهم کرده و گفته بود مدیران مورد نظر دست کم 151 نمایندگی شرکت بیمه ایران را به منصوبین درجه 1 و 2 خود واگذار کردند. اینکه رئیس جمهوری اسلامی حدود 2 پس از گزارش دیوان محاسبات تصمیم به برکناری مدیران بیمه ایران گرفته تعجب محافل اقتصادی تهران را برانگیخته است. روش مورد استفاده در این برکناری و نامنتظره بودن آن بیان که به متهمان امکان دفاع از خود داده شود تکانهای تازه‌ای را در فضای مدیران ارشد جمهوری اسلامی به وجود آورده و به بی‌اعتمادی مردم در قبال صنعت بیمه دامن زده است. روزنامه آسیا چاپ تهران در آخرین شماره خود می‌نویسد اعلام ناگهانی خبر عزل مدیران این شرکت بی‌اعتمادی فراگیری را نسبت به این صنعت در میان مردم به وجود می‌آورد و خسارت مالی سنگینی را بر بازار بیمه کشور وارد می‌کند. یکی از مدیران بیمه ایران می‌گوید اعلام این خبر آن هم از سوی رئیس جمهوری باعث خواهد شد مردم برای بازخرید بیمه نامه‌های خود به شرکت‌های بیمه هجوم بیاورند و مشتریان بالقوه بازار بیمه نیز از خرید بیمه نامه های تازه منصرف شوند. 4 شرکت دولتی ایران، البرز، آسیا و دانا بخش عمده بازار بیمه ایران را در تصاحب خود دارند. اما این بازاری است سخت محدود، زیرا بیمه در جامعه ایرانی فعالیتی است حاشیه‌ای حتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه همترازی.
هزل و نصب پای تازه در بزرگترین شرکت بیمه ایران به دستور محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی. گفتار اقتصادی روز را شنیدید از دکتر فریدون خاون. ساعت 7:20 دقیقه بامداد است. مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید.
هوای امروز.
نقشه های پیشیابی سازمان هواشناسی بیانگر عبور متناوب امواج کمدامنه ای از شمال غربی طی امروز و فردا است که بر اثر آن در برخی از نقاط در شمال غرب، غرب و بخش هایی از شمال ایران رگبار و رعد و برق توأم با وزش باد رخ می دهد. در همین حال آسمان استان های آذربایجان غربی و شرقی، سگانه خراسان، زنجان، سمنان، کردستان، کرمان و همدان کمی ابری، به تدریج افزایش دما و در پاره نقاط رگبار و رعد و برق و آسمان استانهای اردبیل، گلستان، گیلان، مازندران نیمه ابری، به تدریج تمام ابری همراه با بارندگی های پراکنده و آسمان استانهای اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، هرمزگان و یزد هم صاف تا قسمت ابری در برخی مناطق از بعد از ظهر با افزایش ابر و بارندگی های رگباری پیش بینی شده. برای تهران نیز آسمانی صاف تا قسمتی ابری به ویژه در ارتفاعات با حداقل دمای 19 و حداکثر 29 درجه سانتیگراد برآورد شده. در میان شهرهای ایران نیز رودان با 44 درجه گرمترین و شهر کرد با 4 درجه خنک‌ترین نقاط گزارش شده است.
گزارش هوای کشور را از فریبرز سروش شنیدید. اما خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. با برگزاری دو مسابقه پلی‌آف، لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران دو تیم تازه وارد برای فصل آینده را شناخت. شیرین فراز کرمانشاه و پگاه گیلان. بازی برگشت شیرین فراز و کرمانشاه مقابل تراکتورسازی تبریز در کرمانشاه برگزار و میزبان 2-0 پیروز شد. دیدار رفت دو تیم در تبریز 2-1 به نفع شیرین فراز خاتمه یافته بود. در رشت تیم پگاه گیلان با پیروزی 2-0 مقابل شهرداری بندرعباس جواز ورود به لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران را کسب کرد. مسابقه رفت این دو تیم هفته گذشته در بندرعباس بدون گل مساوی شده بود. مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا از فردا شنبه با شرکت 10 تیم در تهران آغاز می‌شود. در این احوال، به گزارش مطبوعات جمهوری اسلامی، صدور روادید برای بازیکنان آمریکایی برخی از تیم‌ها با مشکل روبرو شده است. روزنامه جهان فوتبال روز پنجشنبه نوشت: فدراسیون بسکتبال در حال تماس با سایر تیم‌هایی است که بازیکنان آمریکایی دارند و کوشش کسب مجوز برای صدور ویزاهایشان. از ایران تیم بسکتبال باشگاه سباباتری در این مسابقات شرکت دارد. در اسپانیا دیشب تیم گتافه به فینال جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور راه یافت پس از پیروزی درخشان 4-0 بر تیم صاحب نام بارسلون. دیدار رفت دو تیم در بارسلون 5-2 به نفع بارسلون تمام شده بود. در مجموع تیم گتافه 6-5 پیروز شده به فینال رفت تا با تیم سویا روبرو شود. در مسابقات تنیس مسترز روم پایتخت ایتالیا، روژه فدرر تنیسباز سوئیسی و شماره یک جهان حذف شد پس از دیدار با فیلیپو ولاندری تنیسباز ایتالیایی شماره 53 جهان. باخت فدرر در دور یک هشتم نهایی مسابقات به دست آمد و ولاندری ایتالیایی با پیروزی 6-4 و 6-2 به 1/4 نهایی رفت. شگفتی دیگر مسابقات شکست اندی رادیک آمریکایی تنیسباز شماره 3 بود در برابر خوان ایگناسیو چلا از آرژانتین شماره 23 جهان در 2 set 6-0 و 6-4. جمع جوایز نقدی مسابقات مسترز روم بالغ بر 4 میلیون دلار است. و در ایالات متحده مسابقات بسکتبال قهرمانی کشور بازی‌های نیمه نهایی پلی‌آف را در مناطق دوگانه می‌گذراند. تاکنون در منطقه کنفرانس شرقی دیترویت با 2 پیروزی مقابل شیکاگو و کلیولند با 2 برد در برابر نیوجرسی پیشتازند. در کنفرانس غربی تیم بسکتبال یوتا با 2 برد گولدن استیت کالیفرنیا را عقب گذاشته و حساب سان آنتونیوی تگزاس با فنیکس آریزونا 1-1 مساوی است. در بازی‌های پلی‌آف بسکتبال قهرمانی آمریکا هر تیمی در مقابل حریف خود 4 پیروزی از 7 مسابقه کسب کند به دور بعدی می‌رسد.
حبیب روشنزاده، بازگردیم به جهان سیاست، به بزرگترین رویداد انتخاباتی اروپا، فرانسه و پیامدهای آن. در پی پیروزی نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، تحلیلگران فرانسوی با نگارش و انتشار مطالبی در مورد سیاست آینده فرانسه، عدم حضور سیاست خارجی در مبارزات انتخاباتی را مورد توجه قرار داده و درباره آن تحلیل هایی کردند. یکی از تحلیلگران فرانسوی معضل هسته‌ای ایران را مهمترین موضوع در سیاست خارجی برای نیکولا سارکوزی می داند و نظراتش را درباره سایر مسائل خارجی دولت و آینده فرانسه عنوان کرده است. جزئیات بیشتر را از میرعلی حسینی در پاریس بشنویم.
فرانسوا ایزبورگ، مشاور ویژه در بنیاد پژوهش‌های استراتژیک فرانسه و نویسنده کتاب زخامت جهان، زیر عنوان سه مورد اضطراری برای نیکولا سارکوزی در سیاست خارجی می‌نویسد: نیکولا سارکوزی مانند رقیب مغلوب خود در طول مبارزات انتخاباتیش بیشترین قول‌ها را در مورد مسائل داخلی فرانسه داده و متعهد شده بود که برای حل مشکلات داخلی مردم همه نیروی خود را بسیج خواهد کرد. اما آنچه در این تعهدات متناقض می نماید این است که حوزه سیاست خارجی و دفاع از حوزه های ویژه وظایف ریاست جمهوری است. فرانسوا ایزبورگ می افزاید: با این وجود رئیس جمهوری در طول مبارزات انتخاباتی مجلس که در یک ماه دیگر صورت می گیرد بخش مهمی از اوقاتش را به سیاست خارجی اختصاص خواهد داد که در آن سه موضوع اضطراری جای ویژه‌ای دارند و هر یک داو مهم و حیاتی برای کشور به شمار می رود. به نوشته فرانسوا ایزبورگ، در رأس این سه موضوع بین المللی رسیدگی به بلند پروازی های هسته‌ای ایران قرار دارد که مجدداً در اواخر ماه می در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار خواهد گرفت. این تحلیلگر مسائل راهبردی می‌افزاید: با وجودی که معضل هسته‌ای جمهوری اسلامی مهمترین موضوع در سیاست خارجی است، اما بیشترین مشکلات برای رئیس جمهوری جدید از آن بر نمی‌خیزد. مهمترین مشکل رئیس جمهوری تازه فرانسه مسئله است که فرانسه در کنفرانس G8 از 6 تا 8 ژوئن آینده در هایلگندام آلمان با دیگر شرکای خود به ویژه ولادیمیر پوتین رئیس کشور روسیه مورد بررسی قرار می‌دهد. نیکولا سارکوزی هیچگاه در سخنان خود اشاره‌ای به آینده روابط پاریس مسکو نکرده است و بدون شک این روابط از همان زاویه‌ای که ژاک شیراک با تعیین محور پاریس مسکو به عنوان عامل مهمی در سیاست خارجی فرانسه به آن مینگریست دیده نخواهد شد. به ویژه که راهبردهای اخیر روسیه در حوزه انرژی در برابر استونی، یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پرسش موضع‌گیری مشترک اتحادیه اروپا در برابر روسیه را برانگیخته است. فرانسوا ایزبورگ می‌افزاید: از سوی دیگر فرانسه مانند دیگر شرکای اروپایی خود در جستجوی راهی است برای همکاری با روسیه، نخست بر سر پرونده هسته‌ای ایران و سپس در مورد حل نهایی موقعیت کوسوو. به نوشته این تحلیلگر، بر سر چنین موضوعی همکاری با ولادیمیر پوتین مشکل خواهد بود، اما عدم همکاری با ولادیمیر پوتین از آن هم مشکل تر است. فرانسوا ایزبورگ سومین موضوع مهم در برابر نیکولا سارکوزی در راستای سیاست خارجی را مسئله اروپا و مشکل قانون اساسی آن می‌داند که در ماه می 2005 فرانسویان در یک رفراندوم آن را رد کردند و به نظر وی نیکولا سارکوزی باید با تفاهم کامل با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان محور فرانسه آلمان را در قلب اروپا تحکیم بخشد. در غیر این صورت اروپا همچنان بر پایه معاهده نیس و معاهده روم به امید یک اساسنامه سازنده انتظار خواهد کشید. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
با این گزارش رسیدیم به لحظات پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا. اجازه دهید مروری داشته باشیم در این وقت باقی مانده بر عناوین مهمترین خبرها. اعضای دائم شورای امنیت به اضافه آلمان در زمینه پرونده هسته‌ای ایران روز گذشته در برلین با یکدیگر مذاکره کردند. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بودجه کوتاه مدت جنگ عراق و افغانستان را تصویب کرد. و دیک چنی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه وارد امارات متحده عربی شد. او در دور سفر به چند کشور خاورمیانه و خلیج فارس به سر می‌برد. سپاسگزارم که در این مجله بامدادی هم با ما بودید و امیدوارم توانسته باشیم لحظات قابل استفاده‌ای را در 30 دقیقه گذشته برایتان فراهم آورده باشیم. من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا از حضور شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه دیگر مش